نقاط جهان با برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
به خودی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواست این توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو. 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. احتمال ترور بیولوژیک رهبر کره شمالی، روابط دیپلماتیک ایران در فضای پسا کرونا نقش بازار سرمایه بر جهش تولید و بررسی دلایل رکود در بازار مسکن. رئیس جمهور گفت کشور را به سه قسمت سفید، زرد و قرمز تقسیم می‌کنیم و طبق مصوبات وزارت بهداشت هر کجا که سفید باشد بقای متبرکش باز گشایی می‌شود. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود امروز تصمیم جدیدی برای مقابله با کرونا اتخاذ کردیم. خدا رو شکر هر روز که جلوتر می‌رویم وزارت بهداشت با وقتی که می‌گذارد راه حل جدیدی ارائه می‌دهد. بر مبنای تصمیمی که اتخاذ شده کشورمان بر اساس تعداد ابتلا به کرونا و میزان شویان به سه قسمت سفید، زرد و قرمز تقسیم می شود و نقشه تهیه و در تلویزیون به نمایش گذاشته خواهد شد. خب عزیزان شنونده، ساعت 18:34 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به دلایل رکود در بازار مسکن. جناب مهندس فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای ایلاتی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام جناب آقای عسکری، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم.
متشکرم آقای ایلاتی. خب معمولا با شروع سال جدید به طور طبیعی و بر اساس عرف حاکم بر بازار در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن خب درصدی تورم رو شاهد هستیم. در فضای کرونا هم که بالاخره بر کلیت اقتصاد جهانی و جمله اقتصاد کشور ما تأثیر گذاشته، ما شاهد در واقع افزایش شاخصها در رکود بازار مسکن هستیم. از نگاه شما چه دلایلی وجود داره که باعث شده تا بازار مسکن به رغم برخی در واقع اتفاقات که در ماهای قبل از سال جدید افتاد و تقریبا برخی از شاخصان نشون دهنده رونق در این بازار بود، مجددا در یک فضای رکود فرو رفته؟
جناب عسکری، این شرایطی که ما درش قرار داریم اصطلاحا رکود تورمی هستش. یعنی بله. همچنان که ما شاهد عدم تولید مسکن یا بحث عرضه مسکن هستیم، قیمت ها افزایش داشتن. یه بخشیش داخل خود بخش مسکن میشه دنبال راهکار و جواب این اتفاق بود، یه بخشیش هم خارج از بازار مسکن. و اگه بخوایم دقیق‌تر خدمتتون اشاره بکنیم، عملکرد بازارهای رقیب و موازی بازار مسکن مثل بازار بورس، بازار طلا و ارز و بازارهای دیگری که رقیب بازار مسکن هستن.
بله.
این متاسفانه بازار مسکن ما چون از بازارهای سرمایه دیگه داره تأثیر میگیره، عملا خودش رو تنظیم میکنه با بازارهای دیگه. ولی تو بحث خود مسکن، ما تو بحث عرضه و تولید مسکن متاسفانه توی چند سال اخیر برنامه مشخصی رو شاهد نبودیم. حالا توی وزارت وزیر قبلی که بحث مسکن اجتماعی مطرح شد، حالا اخیراً بحث طرح اقدام ملی مسکن و طرح ملی مسکن، ولی اینا هنوز به اون مرحله عرضه و اینکه بیان توی بازار این تولید محقق بشه اتفاق نیفتاده.
بله.
و این عملا ما تو از ناحیه بحث عرضه مسکن مشکل داریم. یعنی بازار بالاخره تقاضا وجود داره، عرضه اتفاق نمیافته. این داخل خود بخش مسکن یک تورمی رو ایجاد کرده و خواهد کرد. طبیعتا اگر برنامه برای تولید مسکن نباشه، ما نمیتونیم شاهد ثبات قیمت یا کاهش قیمت تو بخش بازار مسکن باشیم.
درسته.
اگه ما بخوایم به صورت نه کوتاه مدت، حالا بحث کرونا یک حالت مقطعی داره، قطعا ما از این بحران کرونا عبور خواهیم کرد ان شاء الله، ولی بحث اینه که ما برنامه بلند مدت باید برای بحث مسکن داشته باشیم. حالا این ادبیاتی که دوستان توی بحث طرح مسکن اقدام ملی مسکن عنوان کردن خیلی مشابه با طرح ملی مسکن مهر هستش که سابقا حدود 10 سال پیش و بیشتر ما اینو شاهد بودیم که این طرح توی کشور شروع شد، ولی متاسفانه توی وزارت آقای آخوندی توی دوره اول آقای روحانی این طرح متوقف شد.
بله.
این مسیری که شروع شده بود برای بحث تولید مسکن عملا اون متوقف شد و برنامه جایگزینی هم معرفی نشد تا این اقدام اخیر و این طرح اخیری که حالا اعلام شده که 400 هزار واحد مسکنی قرار ساخته بشه، ولی اینم خیلی طولانی شده. الان عملا 6 ماه شاید بیشتر داره میشه که این بحث عنوان طرحش و بحث ثبت نامش مطرح شده، ولی اینکه بخواد تو مرحله عملیاتی وارد بشه عملا ما اون نقطه شروع رو هنوز شاهدش نبودیم.
درسته. آقای ایلاتی، یکی از بحثایی که حالا برخی از کارشناسان رو مطرح میکنن هستش که در شهرهای بزرگ و از جمله در کلان شهرها خیلی در واقع مسکن مهر یا مسکن طرح ملی مسکن هم خیلی نمیتونه در واقع با افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت در بازار مسکن بشه، با توجه به اینکه خب معمولا مسکن مهر یا مجموعه فعالیت هایی که هر دولتی در حوزه مسکن پیگیری میکنه معمولا بیشتر برای درک های پایین تر از سطح متوسط اون رو دنبال میکنه و اساسا این خیلی نمیتونه بر سطح قیمت ها در بازار مسکن به ویژه در کلان شهرها، جمله در تهران، شهرهای بزرگ دیگر کشور تاثیرگذار باشه. ارزیابی جناب علی چیست؟
ببینید آقای عسکری، ما تو بحث مدل توسعه شهریمون هنوز به الگوی واحدی نرسیدیم. یعنی ما عملا بحث توسعه تهران یا کلان شهرها عملا از یک نظم منطقی یعنی پیش نمیره برنامه‌ی توسعه شهر. اگر ما حالا به مدل شهرهای دیگه که حالا اصطلاحا میگیم آقا شهرسازی آمریکایی، حالا چون مدل توسعه تهران و بحث شهرسازی که تو تهران در پیش گرفتن بیشتر توسعه آمریکایی بوده، تو همین مدل‌های توسعه شهرسازی آمریکایی ما شاهد توسعه نواحی شهری هستیم، ولی نواحی شهری که متصل به کلان شهر و مرکز شهر هستن. اگر بخواد به این شکل حالا اون بحث توسعه آتی تهران رو در نظر بگیریم، لازمه که زیر ساختای توسعه مثل حمل و نقل شهری به شدت توسعه پیدا بکنه. یعنی ما الان کلی شهرک‌های اقمالی توی اطراف تهران تعریف شده، ولی اینا از لحاظ دسترسی به معابر اصلی مترو یا راه‌های اصلی خیلی اون زیرساخت‌های حمل و نقل عمومیشون فراهم نشده. یعنی حالا مثلا بحث پرند و پردیس که حالا تو بحث مسکن مهر بارگذاری زیادی هم روشون شد، همچنان مثلا رو بحث مترو پرند خیلی اون بارگذاری لازم نشده، توسعه لازمی که باید اتفاق بیفته برای حمل و نقل عمومی اتفاق نیفتاده. پردیس که کلا از اون بحث تر مطالعات متروش هم تکمیل نشده. اگر ما بخوایم بگیم که آقا بخوایم خود کلان شهر رو انداز ارتفاعی توسعه بدیم، این عملا با توجه به شرایط و مدل شهرسازی که توی تهران پیاده شده غیر ممکن هستش. یعنی اولا ما یک معماری نامنظم شهری رو داریم تو تهران می‌بینیم، یعنی چیزی که حتی توی مدل‌های آمریکایی که نواحی تجاری شهر با ارتفاع خیلی بالایی دارن توسعه میدن، ولی اطراف شهر و اون اطراف اون نواحی تجاری تراکم‌های معقولی دارن. یعنی شما دیگه ساختمان‌های 20 طبقه 30 طبقه به جز مثلا اون مراکز تجاری دیگه تو تحت شهر شما نمی‌بینید، یعنی طبقات معقولی می‌بینید. ولی الان متأسفانه نزد توی تهران به هم خورده و اینکه بخواد اصلاح بشه خیلی به این زودی امکان پذیر نیستش. ما رو بحث کلان شهر رو اگه بخوایم اینو در نظر بگیریم تو بحث توسعه مسکن، ما عاملی که بهش اشاره میکنیم اینه که باید مدل آمایش مسکن توی کشور پیاده بشه.
بله.
یعنی این که بگیم توی کلان شهر ها مشکل مسکن حل نمیشه، من خیلی چیز رو واضح بهتون بگم آقای عسکری.
بله.
اگر قیمت مسکن توی تهران به یک ثباتی برسه، یا بخوایم بگیم که یک حالت اینه که تقاضای مسکن رو ما بتونیم یک مطلوبیتی رو توی کلان شهر رو ایجاد بکنیم، ما چون اون بحث آمایشی رو حل نکردیم، این دوباره منجر به افزایش تقاضا برای سکونت و کار توی تهران میشه.
بله.
و دوباره این مشکل مثل یک حلقه ای که دوباره زایده میشه و دوباره مسئله مسکن دوباره بحرنج میشه توی تهران.
درسته.
یعنی قبل اینکه بیان طرح برای بحث کلان شهر رو بدیم، این بحث آمایش رو باید خیلی جدی بهش بپردازیم. و توی بحث سیاست‌های توسعه مسکن توی کلان شهرها، بحث سیاست‌های مالیاتی باید تو اولویت قرار بگیره. الان تو همین کلان شهر تهران که مشکل مسکن وجود داره، تو بخش اجاره نشینی و خرید فروش 500 هزار واحد حالا طبق آمارهای رسمی که اعلام شده واحد خالی از سکنش وجود داره. خب این تا کی قرار این 500 هزار خالی بمونه؟ ما تو سال گذشته گفتیم مالیات بر خانه‌های خالی ولی اجرا نشده. خب این باید همزمان در کنار بحث تولید مسکن،
بله،
سیاست‌های کنترل تقاضای مسکن اجرا بشه. نه اینکه حالا ما بگیم آقا سال 94 قانون مالیات‌های بر خانه خالی تصویب شده ولی هنوز سال 99 داره میشه 5 سال ما اجراش نکردیم.
درسته.
خب این قطعاً با این وضعیت سیاست‌گذار ما نمیتونیم بگیم که میتونیم توی تهران بحث کنترل تقاضای مسکن رو داشته باشیم.
بله. حالا مردمم که با ما در رسانه صحبت میکنن تعجب میکنن که به هر حال همین قانون اخص مالیات از خانه‌های خالی چرا انجام نمیشه و این یه مقداری سوال برانگیزم شده.
این چیزی که آقای عسکری اعلام شد، دولت گفتم ما زیرساختی برای این موضوع نداریم،
بل.
اطلاعاتی از وضعیت سکونت املاک رو نداریم. حالا یه بخشش قابل قبوله،
ولی آقای ایلاتی اسخانی هم کلامتون، ما هم با یه دوستی صحبت میکردم که مثل حضرت علی در واقع کارشناس اقتصاد مسکن هستن، نکته جالبی گفت. گفت مثلا میتونیم در یه بازه زمانی اعلام کنیم، مثلا از فروردین تا پایان اردیبهشت همه در واقع صاحبان املاک بیان اعلام بکنن وضعیتشون رو، یعنی اگر خلاف اون ثابت بشه اعلام بکنن یا مستأجر دادن یا خالی ان، خودشون سکونت دارن. اینها رو این خود اظهاری در اختیارشون قرار بدیم، حتما میشه بانک اطلاعاتی خوبی هم جمع‌آوری کرد، بعد جریمه‌های سنگینی هم برای اظهار خود اظهاری غلط هم بذاریم.
آقای عسکری دقیقاً یکی از روش‌هایی که توی دنیا برای بحث شروع زیرساخت اطلاعاتی بانک مسکن شده همین بحث خود اظهاریه.
بله.
ببین هر سرپرست خانواری باید یک خانه رو به عنوان خانه مصرفی خودش اعلام بکنه.
درسته.
ممکنه چند تا خونه رو اظهار بکنه، میگه من این 5 تا واحد آپارتمان رو دارم، ولی یکیش رو به عنوان خانه مصرفی خودش باید اعلام بکنه تو اون سیستم خود اظهاری و مابقی املاکش باید مشمول اون سیاست مالیاتی بشه. مثلا مسکن دومش با یک ضریبی، مسکن سومش با یک ضریبه بالاتری و مسکن چهارم و تو انومش با یک ضریبه بالاتری باید مالیات ازش اخذ بشه، حالا مالیات متنوع. ولی
بله.
این بحث بانک اطلاعاتیش هم زیل همون قانونی که تو سال 94 اصلاح قانون مالیات مستقیم تصویب شد، وزارت مسکن مکلف بود که سامانی املاک و اسکان رو ایجاد بکنه که اینم 5 سال عملا حالا اعلام کردن آقای وزیر که یک کاری شده، ولی ما خروجی شاهد نبودیم که بخواد یک سامانی باشه که مردم به قول شما بیان اونجا خود اظهاری بکنن وضعیت سکونت یا مالکیت املاک خودشون رو.
درسته.
اعلام بکنن. این اتفاق هم عملا نیفتاده، ولی الان آخرین تصمیمی که دوستان گرفتن اینه که محول بکنن به شهرداری ها.
بله.
یه نکته‌ای که وجود داره تو بحث سیاست‌گذاری تو مسکن، اینو ما اگه بتونیم حالا به کمک رسانه اینو بتونیم به گوش سیاست‌گذاران برسونیم، اینه که شهرداری دخالت مستقیم داره میکنه تو بازار مسکن.
بله.
مخصوصا بازار زمین با فروش تراکم، یعنی با اون تراکم فروشی که شهرداری داره عملاً داره رو قیمت زمین که پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین متغیر قیمت مسکن هستش داره دخالت.
حتی رو پروانه های ساخت آقای ایلاتی، من یکی از دوستان که تو این حوزه کار میکنه سال گذشته من باهاش صحبت می‌کردم، گفت 4-5 برابر شده هزینه دریافت پروانه ساخت از شهرداری.
بله، هزینه‌های پروانه ساخت هم که اضافه بکنیم، یه درصد قابل توجهی از قیمت مسکن رو داره شهرداری‌ها دخالت می‌کنن.
بله.
ولی هیچ مسئولیتی رو قیمت نهایی مسکن ندارن.
درسته.
یعنی باعث میشن که زمین و مسکن توی شهر مثلا تهران یک کلان شهر رو گرون بشه، ولی مسئولیت یا کسی هم ازشون پاسخگو نیست که خب آقا این قیمت مسکن شما اومدی شهردار شدی مثلا متری آ تومن بود، الان شده 2 آ، شده 3 آ.
بله.
این اگر به این شکل باشه که اونجا که آقای وزارت مسکن گفتن این محول بکنیم به شهرداری ها، اشکالی نداره، این تجربه موفقی هم وجود داره که دولت های محلی و شهرداری ها بحث سامانده مسکن یا مالیات مسکن رو بخوان متولی بشن، ولی ما در قبال اختیاراتی که داریم واگذار میکنیم مسئولیت رو هم بخوایم ازش.
دقیقا همینطوره.
یعنی بگیم آقای شهرداری شما مثلا این درآمدی خواهد داشت برای شما، مالیات خالی یا مالیات های دیگر حوزه مسکن، ما به ازاش باید شما به مسکن استیجاری تولید بکنیم، مسکن هایی که با اجاره پایین‌تر بتونیم ما برای حالا درک های مورد هدف اینا تامین بکنیم. این باید یک توازنی داشته باشه که الان متاسفانه ما شاهد این هستیم شهرداری دخالت مستقیم داره میکنه، هیچ پاسخگویی هم به هیچ نهادی نداره. حالا بخوادیم بحث این انتقال این بحث مالیات های خانه خالی یا مالیات های دیگر رو به حوزه شهرداری داشته باشیم، و اگر این پیش بینی نباشد عملا باعث میشیم که یک افزایش اختیاراتی رو دادیم به شهرداری، ولی معاوضاش هیچ پاسخگویی شهرداری نخواهند داشت.
بله، ممنون توضیحات ارزشمندتون جناب ایلاتی عزیز. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به رکود تورمی در بازار مسکن. جناب مهندس ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن پاسخگوی پرسش‌های ما بود. رئیس قوه قضاییه صبح امروز به صورت از پیش اعلام نشده از دادسرا و دادگستری شهرستان ری بازدید کرد. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در این بازدید بر اجرای سریع و به موقع احکام و در دادگاه خانواده بر ارائه فرصت به منظور صلح و سازش در میان زوجین و ارجاع پرونده‌های خانواده در بدو امر به شورا تاکید کرد. رئیس دستگاه قضایی ضمن بازی از بخش‌های مختلف دادسرا و دادگستری شهرستان ری در جریان مشکلات حقوقی و قضایی برخی از مراجعان قرار گرفت و دستورات لازم را صادر کرد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:48 دقیقه است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
هرچند هیاهوی بحران سیاسی اجتماعی اقتصادی ناشی از کرونا جهان را فرا گرفته، اما گسترش روابط تهران با کشورهای منطقه به خصوص چین نشان می‌دهد که دیپلماسی نگاه به شرق در کشورمان اهمیتی روزافزون پیدا کرده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما خواهند بود. جناب میرطاهر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر میرطاهر، ما اگه بخوایم در فضای کرونا یا پسا کرونا که خیلی از کارشناسان حوزه بین‌الملل معتقد هستند که یک نظم جدیدی در فضای پس از کرونا در محیط بین‌الملل حاکم خواهد شد، میشه به چه مواردی اشاره کرد در زمره شاخص‌های مناسبات دیپلماتیک ایران در فضای کرونا و در فضای پس از کرونا؟
خوب، متاسفانه همه‌گیری بیماری کرونا باعث شده که بسیاری از تحولات و معادلات و روابط و همچنین وضعیت کشورها و اقتصاد، سیاست جهانی دچار دستخوش تغییرات عمده و شگرف و ماهوی بشن، که همون گونه هم که شما فرمودید، برخی از محققین و اندیشمندان از دوران پسا کرونا سخن گفتن. از اکنون در واقع تدیه این دوران پسا کرونا به چشم میخوره و یکی از وجوهش این هستش که به تدریج آمریکا که تاکنون دایره سردمداری جهان رو داشته، به دلیل عملکرد فوق‌العاده غلط، نادرست و مغرضانه دولت ترامپ به ویژه در بحث کرونا و همچنین برخورد بسیار بدی که ترامپ با سازمان جهانی بهداشت داشته، به تدریج آمریکایی‌ها در معرض انزوای روزافزون و کنار گذاشته شدن از صحنه تحولات جهانی هستند. ولی در عوض قدرت‌های رقیب آمریکا به ویژه چین و روسیه سعی می‌کنند که در این وانفتا نقش در واقع محوری و تعیین کننده و اثرگذار ایفا کنند. خب چینی‌ها در این زمینه پیش قدم بودند و ما شاهد این بودیم که علاوه بر ارسال کمک‌های زیادی به کشورهای دنیا، تلاش کردند که به همراه روسیه در واقع در زمینه خواسته سازمان ملل در مورد تلاش هماهنگ و منسجم همه کشورها برای مبارزه با کرونا نقش کلیدی رو به عهده بگیرن. به هر حال جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به تحریم‌های همه جانبه آمریکا و مخصوصا اقدام ناجوانمردانه که واشنگتن در ممانعت از ارسال کمک‌ها برای مبارزه با کرونا به ایران انجام داده، طبیعتاً تلاش کرده در ماه‌های اخیر روابط خودش رو به ویژه در این زمینه با چین گسترش بده و ما شاهد این هستیم که تعاملات و تبادلات متعدد پزشکی، دارویی و کارشناسی بین ایران و چین در زمینه مبارزه با کرونا انجام شده و هنوز هم در حال انجام و گسترش هست.
درسته. آقای دکتر میرطاهر، اشاره فرمودید به در واقع رفتارهای قابل تأملی که امریکایی ها از جمله آقای ترامپ داشت، به ویژه در توقف کمک‌های مالی امریکا به سازمان جهانی بهداشت، متهم کردن این نهاد بین‌المللی به پنهانکاری، تأخیر در اطلاع رسانی و تأثیرپذیری از رویکردهای چین در فضای کرونا، و به حال امریکایی‌ها چینی‌ها را متهم کردند که دیر اطلاع رسانی کردند و این اطلاع رسانی در واقع با تأخیر اونها سبب شد که ویروس کرونا در جهان همه‌گیر بشه. این یک روی سناریوی فضای کرونا است. روی دیگر این هستش که خب در این شرایط خیلی از کشورهای در واقع بزرگ غربی که مدعی در واقع اقتصاد قدرتمند هستند، ما مشاهده کردیم که در این فضا به شدت شکننده بودن، یعنی در تأمین اقلام بهداشتی، در تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی به شدت به چالش کشیده شدن و آقای ترامپ از این حیث به شدت مورد انتقاد رسانه‌ها در امریکا هم قرار گرفت. از نگاه شما تأثیر کرونا در کشورهای بزرگی مثل امریکا چگونه است؟
خب همونطوری که شما فرمودید، در واقع کرونا یکی از اثرات مهمش این بود که نقاط ضعف ساختاری دولت‌های غربی رو به شدت آشکار کرد. مخصوصاً آمریکایی‌ها فهمیدن در کنار برخی از کشورهای بزرگ اروپایی که عملاً در مبارزه با همه‌گیری‌های مثل کرونا ناتوان، غیر سازمانده، غیر سازماندهی شده و در واقع فلج هستن. مصداق بارز این مسئله آمریکا در دوره ترامپ هست و ما شاهد این هستیم که الان شمار مبتلایان در آمریکا به 1,000,000 نفر نزدیک میشه و شمار کشته ها از 50,000 نفر فراتر رفته. حتی متاسفانه باید بگیم ترامپ با اینکه رئیس جمهور آمریکا هست، میاد به مردمش توصیه میکنه که مواد ضد عفونی کننده مثل وایتکس رو بیاشامن تا ویروس کرونا در اونها، و این نشون میده متاسفانه رهبری بزرگترین کشور جهان در دست چه فرد ابلهی قرار گرفته. و یه مسئله مهمتری که کرونا مشخص کرد این هستش که غربی‌ها مخصوصا آمریکایی‌ها فهمیدن در زمینه تأمین اقلام بهداشتی و پزشکی اتفاقا تا چه حد به کشور چین وابسته هستند و حتی در زمینه ساخت و تهیه و تولید اقلام مرتبط از ماسک گرفته تا بقیه دستگاه‌ها و تجهیزات امثال اینها در زمینه قطعات یا موادش به چین وابسته بودن. و این نشون میده که در جهان به هم پیوسته امروز این که یک کشور مثل آمریکا بخواهد دایره استقلال و ابرقدرتی داشته باشه یا این دایره داشته باشه که بقیه بایستی از اون تبعیت کنن تا چه حد سست و در واقع بیپایه هست.
بله، متشکرم از توضیحاتون جناب دکتر میرطاهر، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خدا
نگهدارتون. از دانش شنونده در دومین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به روابط دیپلماتیک ایران در فضای پسا کرونا. آقای دکتر سیدرضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل، پاسخگوی پرسش های ما بود. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به نام جهش تولید نامگذاری شده است. در همین راستا کارشناسان حوزه بازار و سرمایه معتقدن که این بازار با توجه به پتانسیلی که دارد میتواند به تحقق این شعار کمک کند، به شرطی که تمرکز این بازار بر روی تجهیز منابع مالی بخش خصوصی باشد. آقای مهندس فردین آقا بزرگی، کارشناس حوزه بورس، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب آقا بزرگی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم و آرزوی قبولی طاعت و عبادت.
متشکرم. جناب آقا بزرگی، از نگاه شما مهمترین ظرفیت هایی که بازار سرمایه یا بازار بورس داره در تحقق جهش تولید چه است؟
به طور کل ما اگر که بازارهای مالی رو در دو قالب بازار سرمایه و بازار پول نگاه بکنیم که در حوزه اقتصاد بتونن نهایت رسالت خودشون که اون هم برمیگرده به تجهیز منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی.
بله.
در دو حوزه مختلف بازار پول و بازار سرمایه اگر سیاست‌ها که تصادفاً در حال حاضر که داریم صحبت می‌کنیم دقیقاً همین اتفاق افتاده، به صورت هماهنگ با هم دارن وقتی کار می‌کنند، ما ارزش، من آمار عرض می‌کنم که نتیجه‌اش رو خدمتتون اطلاع رسانی بکنم.
بله.
ارزش بازار سهام ما، ارزش بورس و فرابورس ما بیش از 50% جی دی پی ما هستش، به ارزش 6500 میلیارد تومان.
بله.
اگر ما این پتانسیل و این قابلیت رو که در سال 98 بالغ بر 1100 میلیارد تومان، یعنی 40% کل نقدینگی در کشور از طریق بازار سرمایه مورد معامله قرار گرفت، این مهم به نظر من نقش بسزایی داشت که حتی در سطح مسئولین اقتصادی، وزیر اقتصاد به این نتیجه رسیدن که با گسیل نقدینگی به سمت بازار سرمایه زمینه لازم برای کاهش حتی سود سپرده های بانکی به وجود اومد. به چه دلیل و به چه روش؟ به این ترتیب که وقتی بازده مورد انتظار در بازار سرمایه با افزایش قیمت سهام و شاخص نرخ بازدهی مورد انتظار وقتی پایین بیاد، در نتیجه رقابتی سالم بین بازار پول و بازار سرمایه شکل میگیره و هدف اصلی بنگاه‌های اقتصادی که اون دسترسی به منابع